صلاحی می نویسه کار حرفه‌ای سعدی در مضاحک بیشتر هزل و مطایبه است. طنز او را باید بیشتر در کارهای غیر حرفه‌ای او جستجو کرد. سعدی گلستان، بوستان و غزلیاتش را به خاطر طنز ننوشته، اما این آثار سرشار از طنز و شوخ طبعی هستند. چاشنی طنز حلاوت خاصی به این آثار بخشیده و تأثیر آنها را بیشتر کرده. این کتابو انتشارات گل آقا چاپ کرده و خوندنش حتما مفیده. یه بار دیگه هم میگم بابا کتابش خیلی کوچیکه و اصلا نمیتونه شما رو بخوره. نترسید. جان من برید سراغش.
فرصت است تا با برنامه دل سروده های خیال در خدمتتون باشیم. برنامه را آغاز میکنیم با دو مهمان عزیز و لابد فرهیخته، جناب استاد افراسیاب شرفیاب زاده، غزل سرای محبوب معاصر.
استدعا دارم، خواهش میکنم.
و شاعر جوان، پدیده جشنواره شعر صفادلان، خانوم سکینه مرتضوی نژاد.
خیلی ممنونم، خجالتم ندید. برای من افتخار بزرگی در کنار استاد بودن. من از بچگی علاقه داشتم ایشون رو زیارت کنم. در واقع اشعار ایشون مثل قرص خواب بود برام.
خواهش میکنم، شاعران جوان قرص ماه آسمان شعر و ادب این سرزمین هستند.
خیلی ممنونم استاد، شما چشم و چراغ مایید.
شما هم چشمانداز مایید در باغ ادب.
خب بی مقدمه برنامه را آغاز میکنیم. جناب استاد، نخستین سروده دلنواز امروز رو مطرح بفرمایید. خواهش میکنم.
شاعر میگه که به احترام این سر نظر کنید ای خلق، که بی حیات ولی در حیات جاوید است.
به 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 به، خانم مرتضوی نژاد بفرمایید ته بدید.
بله الان چشم. میگه تو جاه خیش فزون کن به استواری و صبر، مرا که جز پر کاهی نیستم چه رتبت و جاهی آید.
بابا 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 بابا، استاد لطف کنن دال بدن لطفاً.
بله بله، به روی چشم. البته این شعر از خود بنده بود، ایشون خوندن، ولی اشکالی نداره. میگه در ردیف همه دو به دو، چار به چهار، پی تسطیح خیابان بر روبیدن راه.
همواره پس یکدگر آیند مهر و وفا، ای ماه ندانم که تو بی مهر چرایی.
یاد باد آن که مرا یاد آموخت، آدمی نان خورد از دولت یاد.
دردم از هر شب پیش افسون است، سوزش عشق زهد بیرون است.
بله بله، بسیار همالی. بله، یه مقدار کسالت دارم متاسفانه امروز.
هیچ اشکالی نداره استاد، شما بفرمایید.
آخر شعر به چه کلمه ای میرسی؟
است استاد، است، یعنی ته بدین لطفا.
بله، تو جاه خیش فزون کن به استواری و صبر، مرا که جز پر کاهی نیستم چه رتبت و جاهی آید.
به 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 به، سر شما خانم مرتضوی نژاد بفرمایید دال بدید.
منو ببخشید اما این شعر که خود من الان گفتم.
کدوم؟
مگه تو مقررات مشاعره شعر تکراری قبوله؟
این که تکراری نبود. شما شعرتون رو بفرمایید.
دقت کامل شده در ساز دوست، بی خبرم لیک دلم پرز آواز اوست.
بله بله شاعر میگه که
چی میگه؟
تو جاه خیش فزون کن به استواری و صبر، مرا که جز پرکاهی نیستم چه رتبت و جاهی آید.
احسن، براو.
آخه اینه که دفعه اول من گفتم، تو همین الانشم فکر کنم.
دال بدین خانم، زود باشین خانم.
من همین چند ثانیه پیش این شعر رو شنیدم.
حواسمون هست دارین وقت میخرین.
آخه خود شما نشنیدین الان؟
بله، برنده مسابقه جناب استاد افراسیاب شرفیاب زاده هستن.
منو ببخشید ولی آخه
استاد با وجود سن زیاد و کسالت باز هم ما رو از چشمه دلشون بی نصیب نذاشتن. تشویق بفرمایید لطفا.
من میتونم ادامه بدم، یادم بود
دیگه. حالا اون موقع باید میگفتین خانم.
شما نذاشتین آقا.
تشویق بفرمایی جناب استاد رو.
شما بخیر باشه. میخوایم تو دل شب شما رو ببریم گردش. این بخش گردشگری برنامه است و در این بخش و در برنامه امشب اگه گفتید کجا میبریمتون؟
سفر یعنی از فراغتها فرصت ساختن. سفر یعنی تنوع، یعنی آمیزش فرهنگها، یعنی گشودن پنجره ها رو به دنیای هستی و آشنایی با جلوه های زیبای طبیعت. استان اصفهان، توابع کاشان، شمال شهرستان آران و بیدگل، کویر مرنجان. قسمت عمده کویر پوشیده از تپه های شنی و ریگزار است.
همونطور که میدونید کبیر از نظر لغوی به معنای کبیر، به معنای بزرگ هستش. اصطلاح مرنجاب بچه تصمیهش مشخص نیست و از زمانهای قدیم همین اسم رو داشته.
شب، سکوت، نجوم، محلی برای رصد ستاره ها در آسمان کبیر. 50 کیلومتری شمال شرقی آران و بیدگل، کاروانسرای مرنجا. از معروفترین کاروانسراهای جاده ابریشم به شکل قلعه‌ای مربع شکل. طلوع خورشید از زیباترین و به یاد ماندنی ترین لحظات قابل مشاهده در کویر. شرق کویر چاه تاریخی دست کن. سطح آب چاه حدود 2 متر است، در حالی که این چاه در فاصله بسیار نزدیک به بزرگترین شورزار ایران قرار دارد. آب آن شیرین و گوار است.
کاروانسرای مرنجاب که همچون نگینی در این کبیر می درخشه، کاروانسرایی است که در دوره صفویه و در مسیر جاده ابریشم احداث شده و جهت تردد کاروانها برای سفر به خراسان، اصفهان، ری و بالعکس در نظر گرفته شده.
از جذابترین مناظر کبیری ماسزارها و تپه های شن روان است. این تپه ها در فاصله 12 کیلومتری کاروانسرا حاشیه غربی تا دوردست به سمت شرق گسترده شدند و به رمل معروفند. دریاچه نمک آران و بیدگل، دریاچه مثلثی شکل که رأس آن به سمت شمال است. زمین آن پوشیده از رسوبات نمک بوده و بر اثر انباشته شدن سیلاب‌ها و آب‌های سطحی در طول قرن‌ها به وجود آمده است. تپه بسیار دیدنی در دریاچه نمک آران و بیدگل، جزیره سرگردان. هنگامی که از فاصله دور به آن نگاه کنید، به دلیل گرمای شدید منطقه، خطای دید و شکست نور، دو انتهای این جزیره در افق محو می شوند و منظره شبیه کشتی سرگردانی در دریاچه بیکران نمک را به وجود می آورند.
کویر مرنجاب به لحاظ اینکه کویر کاملی است و در اون همه جاذبه ها در یک جا جمع شده اند، بسیار جای دیدنی است و به همه ایرانیان عزیز توصیه میشه که از این کویر که در فاصله 6 ساعتی تهران واقع شده حتما بازدید داشته باشند.
لذت رصد ستاره های شب های کویری و طلوع بی نظیر خورشید در آسمان کویر، تجربه فراموش ناشدنی است در بهشت کویر.
دوستان، این حرفا حرفای یه کارگر کارخونه است که پشت دستگاه خوابش میاد، چون خب دیر وقته. اما از شانسش امشب شیفت شب کارخونه است. حرفاشو بشنوید. نمیدونم وسط این همه بار چرا بار تولید افتاد روی دوش ما. الان همه اونایی که بار توزیع و خدمات روی دوش اوناست توی رخت خواب دارن خوابای خوش میبینن، ولی منی که بار تولید روی دوشمه الان باید پشت دستگاه پرس باشم. ای روح چاد بابا، چقدر به هم گفتی عوض درس خوندن بیافت دنبال دلالی. اگه عوض لیسانس گرفتن دنبال دلالی رفته بودم الان سرم روی بالش پر بود، شایدم روی بالش پر از اسکناس، پر از تراول چک، پر از اوراق بهادار. ولی الان چی؟ الان خودم دارم اوراق میشم. الان به جای اینکه اوراق بهادار رو بذارم توی گاف صندوق، باید ورق آلومینیوم رو بذارم توی دستگاه پرس. ای روح شاد بابا، نیستی که ببینی پسرت داره زیر بار تولید عین ورقهای آلومینیوم پرس میشه. نیستی که ببینی پسرت خوابش میاد، چشاش دارن سیاهی میرن، همه چی رو دوتایی میبینه، همه چی رو در هم بر هم میبینه. آخ دستم، چقدر به این سابکارم گفتم منو بیمه کن.
بگی میخوام من مستند قدیمی رو به سال میخوام پیاده کنم برای عرستوما.
درش بلند میشد، شیشه توش گرد میومد بیرون و یه میلی توش بود، در میآوردن میزدن به خودشون. بیشترم گل سرخ بوده.
25 سال دیر اومدن تو این بازار.
سوختش تغییر کرده، یعنی اون زمان بوته بوده بعد تبدیل شد به نفسیات.
روهشو برمیدارن گلدوزی میکنن، بعضی از ساده میپوشن.
دستی میبافتن اونجوری که ما دیدیم پیر مردم میبافتن و یا خونه ها میبافتن.
با حالت کوره های قدیم ساخته شده.
اون موقع ها که اصلا نبود کارخونه، ما که بچه بودیم.
بشر بعد از سنگ و گل برای رفع سایر نیازهاش به فلز روی آورد. در بین فلزات مس زودتر از بقیه به کار رفت، چون به صورت خالص توی طبیعت یافت میشد و استخراج اونم آسون بوده. قدمت استفاده از مس بر اساس مدارک باستان شناسی به 9500 سال پیش میرسه و میشه گفت شمال و مرکز ایران جزو قدیمی ترین مراکز فلزکاری هست و فلزکاران ایران هم از پیشگامان کشف ذوب مس در جهان باستان. اوج هنر فلزکاری هم مربوط میشه به دوره سلجوقیان که در این دوره شهر زنجان و شهرهایی چون خراسان و همدان و اصفهان از مهمترین شهرهای فلزکاری بودند. پرسان از جلوی بازار اومدم تا رسیدم به
چارسو بزرگ بازار مسکرها.
رسیدم به چارسو بزرگ و بازار مسکرها، اما تعجب کردم چون منتظر بودم که صدای آهنگین چکش‌های مسگری گوشمو نوازش کنه. ولی از این صدا خبری نبود.
25 سال دیر اومدین تو این بازار. اگه 5 سال قبل می اومدین این همه مغازه چکشکاری بود.
ولی الان
بازار مسکرها شده مغازه پوشاک.
فقط بجو
یه مغازه اینجا مونده.
فقط دو تا مغازه از مغازه مسکرها باقی مونده.
قرار فروشه سومیش.
این مغازه تو بازار مسکرها سابقه 50 ساله داره. دو طرف مغازه قفسه آهنیه و تو اولین قفسه سماور مسیه. اینا چیه؟
اونا هاونگه.
از مس درست شده؟
نه برنج. مسیه بله.
مسیه که دسته های
دسته برنجی داره.
برقه ها چیه؟
اونا قلعه لحیمه برای حلبی سازی میبرن، برای سنبر سازی میبرن.
ظروف مسی که الان هست مثل
قابلمه هست، دیکچه هست، کماجدان هست.
این ظروف مسی رو که گفتن وسط مغازه چیدن. اینا رو چجوری تهیه میکنید؟
اینا رو شهرستان میرن. الان اینا مال زنجانه، اینجا کارگر نی خیلی کمه.
بعد داخلش چی؟
با قلعه سفید میکنن میرن.
پنجاه سال پیش که این بازار رونق داشت، ظروف مسی رو چجوری درست میکردیم؟
این مسی رو ذوب میکنن میدن زیر نورد ورق مثل پارچه صاف
میشه. نورد چه؟
نورد یعنی دستگاهی که رو پهن میکنه، یعنی این زخیمه دستگاه با فشار اینا رو پهن میکنه مثل این اون ورق اون دوربا. قیچی میکنن قواره میبره هم جوش میدن با چکش عملش میارن.
منظور از چکش کاری چیه؟
با چکش مثل عمل میوردن، مثلا این دیکچه رو الان با چکش عمل میارن. مثلا اینجوری راسته که نیست که، اینا انقدر چکش میزنه تا اینو جمعش میکنه، دهنشو جمع میکنه، این شکل در میاد. ترکیبشو با چکش انجام میدن. البته هر چکش بیشتر بخوره خب قشنگ‌تر در میاد، خوشگل‌تر در میاد.
قلمکاری چی؟
سوانه رفتی؟ اون حکاکی‌ها اونا قلم بعضی مثلا زینی و این قلمکاری میکنن.
برای چی؟
برای تزئینه.
کسی میاد مس بیاره به یاقو سفید کنی؟
بله میان به سفیدگری میگردن. اینه که نیستش الان. بابات آدرس این برنامه بدین بهشون برن سفید کنن.
مردم چه زمانی میان ازتون بیشتر مس میخرن؟
مردم برای لوازم خونه میخرن. بعد لوازم قنادی هست، کارهای آشپزی اداره جهاد هست، دیگای بزرگو میان میخرن. مراسم محرم دیگای بزرگو میارن، برای محرم اینا عزاداری میخرن. بله هستش. ولی متأسفانه کارگرش کمه.
غذا توی ظروف مسی با تفلونی که الان اومده فرق میکنه؟
ضخیم‌تره، کم کم میجوشه، عمل میاد، غذا هم پیدا میکنه.
درآمد الانتون با قبل بخوایم مقایسه کنید؟
گذشته مس تو خانه ها زیاد بود، مصرف زیاد بود، کارگرم زیاد بود، فروش هم زیاد. الان به اون صورت فروش نداره، فروشش کمه.
چرا هنوز ادامه دادید این شغل؟
برای اینکه شغل دیگه بلد نیستیم، حرفمون همینه دیگه.
شغل رو به فراموشی رفته و الان تو این بازار دو تا مغازه مسگری وجود داره چیه؟
کارگر رفتم برای کارهای راحت، که نمیان این کارا رو انجام بدن. کارا سنگینه. الان هیچ جوانی نمیاد واسه مسگری یاد بگیره یا سفیدگری یاد.
تو تهران کارگاه مسگری هم هست.
امامزاده اسماعیل تو دالان امامزاده شمالیش یه دو تا هست که چکشکاری میکنن.
داشتی چه کاری انجام میدادی؟
یه دونه گنبد مال مکه در سمت قزوین، اون مال مناره گلدسته.
کلا ظروف مسی با چکش درست میشه؟
ما هر چی باشه با چکش درست میکنیم.
چجوری این چکش رو میزنید که به اون فرم و شکل در میاد؟
فرمول بعد چکش رو بزنن دیگه، اون چکش فرمول خاصی داره. ما یه کاری که میخوایم دست بگیریم با اون هنری که تو دستمون هست، ببینیم کجای این کار باید الان کم چکش بخوره، کجا باید بیشتر چکش بخوره، جاره بکنیم بهش حالت بدیم. اون دیگه تو فکرمونه و توی مچمونه دیگه کاری که انجام میدیم.
تا
چند سال مسگری میکنی؟
شت و تقریبا یک سال دارم چکش میزنم به این مسگر خونه.
مسگری حدود 50 سال پیش به چه صورت بوده؟ چه تغییری پیدا کرده به مرور زمان؟
اون موقع ها که اصلا نبود کار خونه، ما که بچه بودیم همین کونه ها رو بر میداشتن نو میکردن میدارن دست مردم، میرفتن از کوه سنگ میوبردن خورد میکردن، مثلشو آب میکردن و طلا داشت نقره داشت، همینجور آب میکردن و ظرف میکردن ظروف میکردن میدارن دست مردم. دکونه بونم تمام همه خاک بود، رو خاک ما کار میکردن.
الان که من کف مغازتون میدم خاک
میدم، اون حالت میگم اون سنتی اومده بیرون دیگه.
ترین ظروف مسی که درست میکردید چی بوده؟
تمام جهاز دختر خانومایی که قدیما میخواستن شوهر کنن با خانواده‌هایی که زندگی میکردن همش از مس، کماجون میگفتن، قابلمه میگفتن، دیگ میگفتن، اینا همش ظروف خانواده‌های قدیم بوده دیگه. بالای 1000 سال الان ما مس داریم تو موزه ها.
مال ایرانه؟
بله مال ایرانه.
زیباترین کاراتون رو میگین؟
یه دونه سقف‌خونه خیلی بزرگ من ساختم تو مال باقی کرمان، همش به صورت مس سنتی من درآوردم.
آورده اند درویشی شب هنگام به محلی رسید که آن را برای استراحت مناسب دید. پس کشکول خود زمین نهاد و پای دراز کرد و گیوه های خیش چون بالشی نرم بر زیر سر گذارد و به خوابی خوش فرو رفت. در خواب درویشی را دید بی جا و مکان و بس نالان و پریشان. علت را پرسید، گفت چه گویم که بی‌نوایی مرا سخت آزرده، اکنون 3 روز است که حتی لقمه از لواش خشک هم بهر خوردن ندیدم و دیدگانم خواب خوش و راحت نچشیدند، سخت ملول و خستم. درویش را دل به رحم آمد و گفت ما هر دو چون همیم، مگر نشنیده ای دو درویش بر گلیمی بخسبند؟ پس خیال کن ما آن دو درویشیم، بیا و در کنار من بیارام و لختی استراحت کن که این گلیم نه مرا گدا خواهد کرد و نه تو را پادشاه. سپس نانی و آبی برای او آورد و دستاری به او داد تا به عنوان بالش بر سر گذارد و بخسبد و همین شد و هر دو خسبیدند. اما درویش که همه اینها را در خواب می دید ناگه از خواب پرید و دید که روی آسفالت خیابان خوابیده و خبری از دستار و نان و گلیم و کشکول نیست. فهمید که آنچه در خواب دیده به صورت زنده و مستقیم در بیداری هم اتفاق افتاده، با این تفاوت که انتهای خواب دارای پیام اخلاقی مثبت و انتهای آنچه در بیداری اتفاق افتاده دارای پایان باز و بی‌تربیتی است. پس در نمای تاریک محو شد تا مگر خود به خواب کسی دیگر رود و همی خود را لعنت فرستاد که چرا فرق درویش با کارتون خواب معتاد را متوجه نشده است.
گویند روزی دزدی به خانه درویشی رسید و در کوفت.
کیستی؟
باز کن.
میگویم کیستی؟
باز کن تا ببینی کیستم.
آخر میدالم دزدی، برای چه باز کنم؟
ای بابا درویشون باز کن قصه پیش بره تو هم.
ده بابا چون دزد را بدم تو خونه همه چیمو ببره که قصه پیش بره، میخوام 100 سال سیاه قصه پیش در آقا جون.
بابا باز کن جان مادرت، از اخلاق درویشان به دور است بنده ای رو پشت در معطل بگذاری.
بارو بابا در رو باز کنم غارتم کنی؟
خب آقای روی تقصیر شماه دیگه، اگه نمیگفتی دزدی به خانه درویشی وارد شد در باز میکرد.
بابا حالا ما یه چیزی گفتیم آقای درویش، باز کن، ضمانت میدم آخرش به خیر و خوشی تموم میشه.
نه خیر،
عجب گرفتاری شدیم عزیزم، آبروریزی نکن، بذار کارمونو بکنی.
درویش باز نکنی یه جور دیگه برخورد میکنم. آ
مثلا بخوای چیکار کنی؟
الان میفهمی. آقا شروع روایت عوض میکنی. شبی دزدی از دیوار خانه درویشی بالا رفت. بپر بالا قرمقدت.
همه اول میگفتی بی درد سر، اصلا رسم و مرام ما دزدا در زدن نیست، ما گربه صفتیم.
آی دوز،
شلوغش نکن. آقا ساکت شش، آروم باش.
یه کاری بکن جناب رادی، آبرومو بود تو محل.
از ساکت دزد از دیوار بالا رفت و درویش خفته بود.
آقا راوی دست درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی.
این چه حرفی، وظیفه بود. خلاصه دزد به گشتن مشغول شد اما چیزی نیافت. جدی چی پیدا نکردی؟
تو بگو یه پول سیاه، حتی دریغ از یه زیلوه کهنه. یعنی چی؟ آقا ما رو مسخره کرده.
خب حالا شروع بش نکن تو.
بابا این که هیچی توی خونش نبود.
خب چه انتظاری داره؟ قصه همینه دیگه.
یعنی چی آقا؟ بیدارش اینم درویش.
نه بیدارش نکن، بیدارش نکن.
بار آقا بیدارش درویش، بس خوابیدم، پاشو بینیم.
آقا نه اینگاه که راگی این قصه منم.
بیدار شدم. آی دو
ساکت دینم،
درویش ساکت شد.
ملنبالت کجاست؟
درویش به طعنه گفت:
آنچه تو در شب تاریک پیش می گردی من در روز روشن نیافتم.
خب این چیزی که گفتی کجا دلم بذارم؟
الان تموم شد، حکایت من را گفتیم.
یعنی چی برادر من؟ من اومدم دزدی، انگار شما متوجه نیستی.
بنده متوجه هستم، شما انگار متوجه نیستی. قصه تمام شد.
قصه چی آقا؟ من دزدم، دزد دست خالی هم نمیرم.
بیا وقتی میگم اینو راش ندیم بعد میگی چرا.
برو عزیز من. و دزد نادم و پشیمان از او دور شد.
ولم کن، من دزدم، من
دور شد. بله این بود قصه ما تا حکایتی دیگر. درود و بدرود.
ولم کن.
تو الان گفتم و همینجا نگه دارید. ظاهراً بازم نوبت آقا رضای ساکیه، کارشناس بخش طنز برنامه. بریم یه سری بهشون بزنیم و برمیگردیم. چه کنیم دیگه؟
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که همچنان پیگیر هستید این برنامه و این شبکه رادیویی رو. نسل ما دهه 50 و اونایی که تو دهه 60 بزرگ شدن خیلی با این چیزا عجینن. برای ما خاطره است. اگر شما مثلا توی کتاب ها دارید میخونید، چیزی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که ما در دهه 60 و در سالهای قدیم چیزایی که خراب میشد و دور نمینداختیم. یه چینی بنزنی بود، بعد یه لافنالی دوز بود، هر چیزی که خراب میشد میبردیم تعمیر میکردن. یعنی هر چیزی قابل تعمیر بود و تعمیر میکردیم و ازش استفاده میکردیم. خب این خیلی نگاه هم اکولوژیکه، خیلی نگاه محیط زیستیه و هم یک نگاه خیلی صرف جویانه و اقتصادیه. از چی بهتون بگم؟ از ساعت بگیر تا ضبط و گرامافون قدیمی، تا چینی، تا فرش میبردن رفو میکردن میآوردن، تا کفش ها رو میبردیم میدوختن دورشو. اگه شلوار لیمون سر زانوش میرفت، میرفتیم یه تیکه پارچه میزدن به سر زانوی شلوار لی و اینا رو استفاده میکردیم. حتی توی مکانیکی قدیم اینجوری نبود. شما الان ماشین میبری یه نگاه به کمک فنر میندازه تعویض، مثلا حوصله ندارن مکانیکا این روزا، در صورتی که اون موقع تعمیر میکردن، یعنی حتی خیلی وقتا کمک فنر تعمیری بهتر از کمک فنرای نو کار میکرد، یعنی تبحری که داشتن توی کاسه نمد سازی و اینا و هنوزم بعضیشون دارن، شما میرفتی تعمیر میکردی و سالها برات کار میکرد. نمیدونم چی شده که این روزا شما مکانیکی میری کلا میخوان ماشین رو برات عوض کنن، یعنی میگه دینامش اینجوریه باید عوض شه، کمک فنرش اینجوریه.